در برنامه هفته گذشته صدا و سکوت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کردیم که بر اساس آن متهمان جرایم امنیتی و سازمان یافته در ایران در مراحل مقدماتی دادرسی تنها می توانند وکیل خود را از سیاهه وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. به عبارت دیگر از حق انتخاب آزادانه وکیل محرومند. به اعتراض و انتقاد برخی از سازمان‌های مدافع حقوق شهروندی و نیز کانون‌های وکلای دادگستری هفته گذشته اشاره شد. این اعتراض اما همچنان پابرجاست و سازمان‌های دیگری چون مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشر کردستان و کمپین فعالین بلوچ نیز با انتشار اطلاعیه مطبوعاتی از قوه قضاییه می‌خواهند که حق دفاع آزادانه متهم را بپذیرد. دادگاه خانم نرگس محمدی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر که قرار بود روز دوشنبه گذشته 15 تیر برگزار شود، تشکیل نشد. وی از روز 15 اردیبهشت سال جاری برای سپری کردن یک محکومیت 6 ساله در زندان به سر می‌برد. دادگاه تشکیل نشده به پرونده جدیدی مربوط می‌شود که اتهامات آن با فعالیت‌های خانم نرگس محمدی در دفاع از حقوق شهروندی پیوند مستقیم دارد. درباره سبب تشکیل نشدن جلسه دادگاه هیچ توضیحی داده نشده است. آقای تقی رحمانی همسر خانم نرگس محمدی است.
دادگاه انقلاب روال توضیح دادن بر ارباب رجوع نیست. فقط وقتی وکیل رفتش برای برگزاری دادگاه بیشان گفته خانم نرگس محمدی از زندان اوین نیاوردن به دادگاه و توضیح خاصی ندادن در این مورد.
و در این حال بر اساس گفته برادر ایشان ظاهرا از سوی وزارت اطلاعات نامه‌ای بر روی پرونده گذاشته شده بوده مبنی بر این که به دلیل متنبه نشدن ایشون تقاضا شده که به اشد مجازات محکوم بشن.
اشد مجازات در اون ماده اتهامی مطابق قانون جدید اگه کسی جرم دوبار تکرار کنه تا یک برابر نیم میدان بیشتر زندان بهش بدن. این توصیه وزارت اطلاعات به قاضی پرونده است. یعنی به عبارتی که اگه جرم این پرونده نرگس 5 سال هست زندانش میدونن 9 سال بهش بدن. این تقاضای وزارت اطلاعات متاسفانه وزارت اطلاعات پیگیری این پرونده بوده و از اول تا آخر این پرونده رو وزارت اطلاعات در دستش بوده و اصلا برخورد با فعالان مدنی و امنیتی کردن پروژه شیوه وزارت اطلاعات بوده که چطوری احمدی نژاد شروع شده و بعد از اون ادامه پیدا کرده و در دوره آقای علوی هم این مسئله ادامه پیدا کرده که این با ادعای آقای علوی نمیخونه. از طرف با اون ادعای آقای رئیس جمهور که به رئیس قوه قضاییه میگه شما پرونده های سیاسی از امنیتی تفکیک بکنید، حالا پرونده های فعالان مدنیه که نمیشه شکل امنیتی داد. متاسفانه این حالت وجود داره و وزارت اطلاعات این تقاضا رو قاضی کرده.
ولی بر اساس قانون وزارت اطلاعات صلاحیت تقاضای مجازات رو نداره.
متاسفانه من تجربه تلخی دارم از دهه 60، حتی میزان زندان از سال 1362-63 وزارت اطلاعات میداد. مثلا من وقتی خودم بازداشت شدم به من گفتن تو 10 سال میگیری دفعه دوم و عین 10 سال به من دادن. یعنی سخن بازجو بود و حکمی که قاضی شهر اون موقع به من داد. و متاسفانه در مورد پرونده های امنیتی ما استقلال زیادی از قضات نمیبینیم. یعنی ادعاش هر شاید باشه ولی ما استقلال زیادی از قضات نمیبینیم. این پرونده های معمولا امنیتی شده، یعنی پرونده فعالان مدنی و سیاسی که آقایان امنیتیش میکنن و پیش یک قاضی خاص، چند تا قاضی خاص میفرستن و بعد متاسفانه این پیش شعبه های تجدید نظر خاص میره که معمولا تایید میشه.
و در این حال ظاهرا در مدارک گردشکار خانم نرگس محمدی رو به همکاری با وهابیت نیز متهم کردند.
این مسئله خیلی مهمه. در اون گردشکار نه در بندهای کیفرخواست نرگس محمدی همزمان هم متهم با همکاری با بهائیت چون از حقوق شهروندان بهائی دفاع کرده، همچنان متهم به همکاری با مجاهدین خلق چون از اعدام آقای خسروی مطابق قانون مجازات اسلامی همین جمهوری اسلامی نادرست دانسته، در این حال متهم به همکاری با وهابیت و گرایش های طالبان چون از اعدام زندانیان اهل سنت انتقاد کرده و در این حال متهمه که مخالف شریعت هم حرف زده چون جزء جمعیت لگام دسته که میخواد یک سری قوانین اعدام لغو بشود که اساسا تنها تو شهر هم نیست، یعنی به مصلحت نظام وضع شده، مثل مثلا اعدام زندانیان مواد مخدر که نتوانست از مانع از رشد قاچاق مواد مخدر در ایران میشه. اینه یک فعال مدنی این گونه فعالیتشو امنیتی میکنن و همزمان اونو متهم میکنن که با گروه های متفاوتی فعالیت داشته، ولی همین اتهام زدن ها در گردش کار پرونده نشان میده یه فعال حقوق بشره که از حقوق مدنی افراد حتی مطابق همین قوانین ناقص کشور حمایت میکنه و میخواد قوانین کشور هم بهتر بشه در جهت احقای حقوق بشر. و یه فعال حقوق بشر خود به خود توجه به این نداره که حالا این طرف چه گرایش سیاسی داره و چه گرایش سیاسی نداره، بلکه میخواد قانون به درستی انجام بشه و قوانینی هم که درست نیستن و حقوق بشر هماهنگ نیستن اینا هم تغییر پیدا کنه. این کلا وظیفه تعریف شده یه فعال حقوق بشره. خب نرگس هم تا حدی در همین مسیر رفته و تقریبا تمام فعالان حقوق بشر هم باید تو همین مسیر برن. اگه غیر از این برن ما باید زیر سوال قرار بگیریم.
و هدف در واقع دقیقاً خاموش کردن صدای فعالان حقوق بشر در ایرانه.
ببینید اساساً این که امنیتی ما فعالان مدنی و فعالان سیاسیه که در چارچوب همین قوانین ناقص فعالیت میکنن، این پرونده ها اینا رو شما رو امنیتیش کنید. آخرین مسئله شما این اعتراض کانون وکلای مرکز به این امضای آقای روحانی بود. آقای روحانی اومده ماده امضا کرده که آقا جان در مراحل بازجویی زندانیان امنیتی که آقایان هر فعال مدنی و هر فعال سیاسی امنیتیش میکنن، وکیل باید با اجازه قوه قضاییه باشه. خب این دقیقاً یعنی چی؟ یعنی شما بیای اون مهمترین و حساسترین مرحله بازجویی طرف که معمولا میبرنش انفرادی تحت فشار قرارش میدن، به دست وکیل دسترسی ندارن، یه وکیلی بذاری که آقایان بهش کنترل داشته باشن و پرونده در این حالت بسته میشه، بعد این پرونده بره دادگاه و موقع متهم بره یه وکیل دیگه بگیره، درسته که اصل پرونده و نبض پرونده اونجا بسته شده. حالا وکیل جدید چیکار میتواند بکنه؟ درسته که شما ببینید حتی قانون وکلای مرکز میگن این قانون اعتراض میکنه، میگن آقای روحانی شما نباید این امضا کنید. این تبعیض آشکاره و نادیده گرفتن حق متهم.
سید احمد رونقی ملکی که فرزندش سید حسین رونقی ملکی در زندان به سر می‌برد، به گزارش فعالان حقوق بشر به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه و نامه‌نگاری درباره وضعیت فرزند زندانی خود به 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم روز یکشنبه گذشته 14 تیر ماه به صورت غیابی صادر و بدون حضور در جلسه دادرسی به وی ابلاغ شد. حسین رونقی ملکی نیز فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس است که در آذر ماه 1388 بازداشت شد و در مهر ماه 1389 به 15 سال حبس تعزیری محکوم گردید.